تو تنها سراسر ماتم و تردید بودم، به دنبال گناه آلود دستیم که یادت را ز قلبم چید بودم. تو با من بودی و من بی تو تنها، سراسر ماتم و تردید بودم، به دنبال گناه آلود دستی که یادت را ز قلبم چید بودم. دیگر آرزش و شور و مستی، به خود گفتم که تقدیر این چنین است، به مانند گل زیبایان هزاران یاس خوشبو در زمین است. تو با من بودی و من بی تو تنها، سراسر ماتم و تردید بودم، به دنبال گناه آلود دستی که یادت را ز قلبم چید بودم.
خدایا سایه کرامت خیش را از ما دریغ مدار، آمین. و خدا نگهدار شنوندگان محترم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندان من را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند. ترابت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
ایران را بشنویم.
زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن می‌گذشت روباهی. روباه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت و کرد آواز. گفت:
به به، چقدر زیبایی، چه سری، چه دومی، عجب پایی.
زاغ که میخواست قارقار کنه، پنیر رو از منقارش در آورد و تو بالش گرفت و گفت:
این هر پنیر نیست، پنیر پرستاره میهنه، هرچی هم تعریف کنی این یکی رو پایین نمیندازمش. قار قار.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعم لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
با کاروان عشق
باز این چه شورش است.
نوشته علیرضا قنچی فشکی. بازیگران: احمد ینجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، مهرداد اشقیان، سلمان خطی، حمید رضا هدایتی، محمد سعید سلطانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: مهرداد اشقیان. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت سوم:
به نام یگانه بی همتا، بانوان و مردان سرزمینم، درود بر شما، وقت بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش کاروان عشق شنیدید که عبیدالله ابن هر 7 سال پس از واقعه عاشورا، از اینکه در آن واقعه با امام همراهی نکرده، دچار عذاب وجدان است و با اصرار پسرش آنچه رخ داده را روایت می‌کند. او برای سیف پسرش روایت کرده که در روز اول محرم سال 61 هجری در بنی مقاتل در چند فرسخی کربلا میزبان امام حسین علیه السلام و یارانش بوده، اما وقتی ابا عبدالله از او خواسته که به جمع یارانش بپیوندد ترسیده است. اگرچه به سراغ حر ابن یزید ریاهی فرمانده سپاه عبیدالله ابن زیاد می رود تا او را از مقابله با امام حسین بازدارد، اما خود را مأمور و معذور می داند و خلاف خواسته ابن حر عمل می کند، به طوری که کاروان اندک شمار امام حسین علیه السلام به ظاهر ناچار می شوند شبانه راهی دشت خشک و سوزان کربلا شوند. روایت ابن حر به اینجا رسید که عقبت ابن سمعان به منزل بنی مقاتل رسید. او که از جمله شاهدان ماوقعه کربلا بوده، به دعوت ابن حر به بنی مقاتل آمده تا آنچه در دشت کربلا مشاهده کرده برای سیف پسر ابن حر بازگو کند.
از شما خواستم که به بیرون از منزلگاهتان بیایی تا هوایی تازه کنیم و برای تون از کربلا بگویم.
ابن سمعان، ابتدا مشتاقم که بدانم چگونه از آن آوردگاه جان سالم به در بردی. پدر اشارتی کرد؟
آره، در این حد که چون تو در کربلا غلامی از غلامان بودی، لشکریان عمر ابن سعد آزادت کردند.
آره، سپاهیان عمر ابن سعد مرا به اسارت گرفتند چون معدودی دیگر از خاندان ابا عبدالله، اما بعد غلامان را رها کردند.
آن وقت چه کردید؟
از آن هنگام تا کنون گاه با خود میگویم کاش غلام نبودم و در رکاب حسین ابن علی میماندم و به لقاء الله میپیوستم. گاهی دیگر به خود نعیم میزنم که نباید در کار خدا مداخله کنم، چون مرگ و زندگی در دستان اوست.
آری، همین درست است. حتما حکمت خداوند این بوده که تو بمانی و حقیقت را برملا کنی.
گویی لطف خدا چون این بود که وقایع به طور کامل در ذهن من حک شد، زیرا که کار من در آنجا تیمار و مراقبت از اسبان و اشتران بود، اما می دیدم و می شنیدم که در اطراف چه می گذرد.
اکنون بفرمایید وقتی به کربلا رسیدید حسین ابن علی چه کرد؟
خوب به یاد دارم حسین ابن علی اهل بیت و همراهان اندکش را گرده هم آورد و نگاهی به ایشان کرده و گریست. یکی از یاران سبب تعلم خاطرشان را جویا شد. ایشان دست رو به آسمان بلند کرد و گفت: بار الله، بنی امیه ما را از حرم جدمان رسول خدا بیرون کردند، سزاست که حق ما را از آنان بگیری و ما را در مقابل ظالمان یاری فرمایی.
آره، یکی از این اشخاص خود من بودم. شرم سارم که مصداق بارز فرموده ابا عبدالله هستم.
خودت را شماتت مکن، هم که اکنون و در حالی که قوه و قدرت خیش بازیافته ای و در صدد جبران بر آمده ای جایی بسی شکر دارد.
بعد چه شد؟
روز سوم محرم بود که حور ابن یزد ریایی خواست به محضر ابا عبدالله مشرف شود. حبیب ابن مظاهر از این دیدار برای من گفت:
به من پسر یزید ریایی.
ابن مظاهر، چه شده که راه مرا میبندی؟
چرا مولای من حسین را آزرده خاطر کردی؟
حبیب، این مکتوب که در دست من است عامل رنجش پسر علی شد.
از کجا آمده؟
عبیدالله ابن زیاد برای حسین ابن علی نوشته و من فقط مأمور ابلاغ آن بودم.
برای ما هم بخوان.
باشد. عبیدالله ابن زیاد در این نامه نوشته: اما بعد، ای حسین، از فرود آمدنت در کربلا با خبر شدم. امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به من فرمان داده که لحظه چشم بر هم ننهم و شکم از قضا سیر نسازم تا تو را به پذیرش حکم خود و خلافت او وادار کنم، و اگر نپذیری تو را به آن سرا و خداوند ملحق سازم. و سلام.
چون این نامه همان پاسخی را سزاست که پسر علی ابن ابی طالب نصار عبیدالله کرده.
و تو میدانی چه بود؟
آری، ایشان فرمودند قومی که رضایت خود را بر رضایت آفریدگارشان مقدم بدارند رستگار نخواهند شد.
حالا به کنار برو تا بروم.
باشد، میخواهی بروی و نمیتوانم مانعت شوم، اما یقین دارم که تو از جمله کسانی نیستی که پسر رسول خدا فرمود هرگز رستگار نخواهند شد.
حبیب، چه بگویم، پر بیراه نمیگویی. این پاسخ حسین پسر علی برای من نیز بسیار ناگوار بود، چرا که خود را رو سیاه درگاه خداوند دیدم، و ناگوارتر این که وقتی اصرار کردم که پاسخ نامه عبیدالله را بدهد، گفت پاسخش عذاب دردناک الهی است که به زودی او را فرا میگیرد.
انشاءالله. اما این حسن را داشت که یقین پیدا کردم که حر ابن یزید ریاهی دین باور است. میدانی که وقتی عذاب الهی بر عبیدالله ابن زیاد نازل شود اطرافیانش نیز بی نصیب نخواهند ماند؟
آره.
پس به چه میاندیشی؟ هنوز هم تردید داری که نباید آنجایی که هستی بمانی؟
حبیب ابن مظاهر، به گمان من اکنون برای مش از من و سرانجامم مهمتر است، حفظ جان حسین ابن علی باید باشد.
نگران ایشان هستی و در مقامی که عبید الله برایت تعیین کرده مانده ای؟
اگر من نبودم تا کنون نبرد آغاز شده بود.
چرا؟ مگر عبید الله ابن زیاد قصد شوم دیگری دارد؟
آری، عمر ابن سعد را که میشناسی.
به آن ملعون که منصب ولایت ری را تفویض کرده بود، مگر راهیان دیار نشده؟
عبید الله ولایت ری را منوط به مقابله با حسین و یارانش کرده.
لعنت ابدی خداوند بر آن ملعون.
آن که ملعونش میخوانی هم اکنون با 4
رد ابو سامه ساعدی مانع او شد و کثیر به نزد سپاه عمر سعد بازگشت.
بفرما حبیب. همین کثیر ابن عبدالله شعیبه از جمله بزرگان کوفه است که برای حسین ابن علی دعوت نامه نوشته بود، اما اکنون در سپاه عمر ابن سعد امر بر او شده.
سلام علیکم.
و علیکم. تو کیستی و اینجا چه میکنی؟
گمان کردم مرا که از دور دیدید، حر ابن یزید ریاحی به جا آورده و به تو معرفیم کرده.
مال عبید الله یکی دوتا نیستند، میبینی ابن مظاهر.
بالاخره گفته ای کیستم؟
نه، خودت بگو.
ابن قیس حنظلی هستم و از اهالی کوفه. اکنون از سوی عبید الله ابن زیاد والی کوفه به اینجا آمدم تا با پسر علی مذاکره کنم.
به من تا به ایشان عرض کنم.
ابن یزید، هیچ میدانی که اگر تو بر حسین و این تعداد قلیل همراهش سخت میگرفتی، اکنون من و سرورم عمر ابن سعد مجاور باغهای سرسبز و چشمهای زلال ری بودیم، نه وسط این بیابان لم یزرع و بیاب و علف.
تو هیچ میدانی که اگر پسر سعد و عبید الله و یزید ابن ماویه بر دانستن حقیقت سخت میگرفتند، اکنون همگی ما در خانه و کاشانه خود بودیم و این بندگان خدا را هم در دشت سوزان کربلا آزار نمیدادی؟
گویی بیش از آن که با امثال سرورم معاشرت کنی، با یاران حسین در هشت و نشری
خاشیم و منتظر بمان تا اذن دیدار با حسین ابن علی را برایت بیاورند.
گفتی حبیب؟
آره، ایشان که گویی میدانست تو با چه منظوری به اینجا آمده ای فرمود. مردم کوفه به من نامه نوشتند و درخواست کرده اند که به دیارشان بیایم. اکنون اگر دعوتشان را پس گرفتند باز میگردم.
همین؟
از این روشنتر؟ برو و به اربابت بگو.
باشد، همرزمم خدا نگه دارد.
اکنون میدانی چه خواهد شد؟
آنچنان که عمر سعد را می شناسم، از پاسخ مولایم حسین ابن علی خرسند می شود و از عبید الله می خواهد ایشان را راهی دیارشان مدینه کند تا خودش فارغ البال شود و فلپور به سرزمین ری برود و لهو اللعب را در دارالاماره آنجا آغاز کند.
نه، آنچنان که من از عبید الله شناخت دارم، او نمی پذیرد و با عتاب به عمر ابن سعد دستور می‌دهد که از حسین بیعت بگیرد، وگرنه حق ندارد از کربلا فرسنگی روشد. البته باز هم ولایت ری را به او یادآور می‌شود و قصد او نیز این است که پسر سعد سود در با حسین مقابله کند.
پس عبید الله به نیکی دریافته که حسین ابن علی کسی نیست که ذلت بیعت با آن یزید کم عقل را بپذیرد.
باید بروم، باید بروم که ابرهایش هر لحظه در هم تنیده تر و سیاه‌تر می شوند.
برو، برو و دعا کن که سرانجام کارت آنچنان نشود که ابا عبدالله برای عبید الله و یارانش از خداوند درخواست فرمود.
دل عشاق جگر سوخته نام حسین، دل عشاق جگر سوخته نام حسین، گوش دل را به سپاری به پیغام حسین تا قیامت نشود هرگز این شعله خموش پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش هله عشاق جگر سوخته نام حسین هله عشاق جگر سوخته نام حسین گوش دل را به سپاری به پیغام حسین تا قیامت نشود هرگز این شعل خموش پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش ای خوشا در همه جا حاضر میدان بودن ای خوشا در همه جا حاضر میدان بودن پاسدار علم سرخ شهیدان بودن تا آمد نشود هرگز این شعل خموش پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش
ایران را بشنویم
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند بر پیمان ماندند
روایت رهایی
این روایت به سوی بود.
در 26 ربیع الاول سال 41 هجری معاویه پسر ابو سفیان با تحمیل صلح نامه به امام حسن مجتبی علیه السلام به خلافت رسید. او در صلح نامه پذیرفت که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر زمامداری کند، برای خود جانشینی معین نسازد، به برادر و وصی رسول خدا علی ابن ابی طالب اهانت نکند و مال و شیعیانش را محترم شمارد. 20 سال بعد وقتی در نیمه رجب سال 60 با بیماری سل درگذشت، تمام بندهای صلح نامه پایمال بدعهدی او بودند. جانشینش یزید می نوشید و می خروشید و از رعایت ظواهر شریعت نیز روی گردان بود. پیش از آن که خبر مرگ پدرش به مدینه برسد، به والی این شهر نوشت حسین ابن علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر از این ستن برایم بیعت بگیر، اگر خودداری کردند سرهایشان را برایم بفرست.